أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام خمینی و اشتباه زر حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل. خب پس از بحث توکل ما داشتیم بحث تفویض رو میکردیم که در جلسه گذشته بود و در مشهد مقدس خدمت علی ابن موسی رضا در محضر ایشون این بحث رو کردیم. یه مقداری واقعش بحث تفویض و تسلیم و اینها مباحثی است که گاهی اوقات آدم رفته رفته میترسه بحث بکنه، به دلیل اینکه ممکنه با مفاهیم دیگری در وجود انسان قاطی بشه یا به عبارتی ظرفیتش رو نداشته باشه، یک کج‌فهمی و بدفهمی رو درست بکنه از اینکه انسان باید چه کار بکنه و خلاصه شرایطی ممکنه در اون شرایط واقعا نباشه. از این جهتش یه بیم این مدلی در حقیقت میره. حالا یه خورده بریم توتر توی بس نیمه داری شاید واضح تر بشه، ولی عمق در حقیقت بندگی کردن به همین حالتهای اعتماد به خدا و بی اعتمادی به در حقیقت دیگران و حتی بی اعتمادی به خود و که گاهی اوقات با این مفاهیم خودباوری و اعتماد به نفس و اینها یه جورایی در یه مواقفی چیز داره، یه تقابل‌هایی داره. به هر جهت یه عمری به ما این مفاهیم خودباوری رو به ما یاد دادن که مثلا اون باید خودباور باشه مثلا یا اعتماد به نفس داشته باشه، ولی خب اون چیزی که واقعا طعم ایمانه و اون لب بندگیه خیلی این چیزا توش نیست راستش، که حالت خودباوری و مثلا اعتماد به نفس و مثلا یه همچین چیزایی در مقابلش مفاهیم دیگری هست که وجود او رو کاملا داره سامان میده، واقعا خیلی او رو آرام پرتلاش اینها میکنه، ولی ماهیتا اون نیست، ماهیتا این اون نیست. ضمن این که طبیعتا این بحث به درد کسایی که واقعا اهل سلاک این کار نیستن و اینها طبیعتا نمیخوره، ممکنه کج‌فهمی درست بکنه. ما دوست داریم حاج قاسم رو مثلا که ایام شهادتش هم هست اینجوری بفهمیم، تقریبا یه رمبوی اسلامی، مثلا یک رمبوی مسلمان که وارد میشه در یه جا در محاصره 360 درجه است، بعد شروع میکنه با یک اعتماد به نفسی و اینا شروع میکنه بسیج کردن و جنگیدن و اینها، در صورتی که واقعش اون حالی که در یک عارف میگذره این چیزا نیست که با یک اعتماد به نفس، او باطنش کاملا آرامه، آرام آرام و به مقتضای وظیفش هم انجام میده و چون تحت تدبیر خداست، خدا اصلا الهام میکنه به او که چه کار انجام بده و اون کارو داره انجام میده، او به وظیفه داره عمل میکنه، خدا هم دل او رو محکم گرفته. تحلیل روانی یه همچین شخصی که عملا سلوک او محسوب میشه خیلی با در حقیقت یه رمبو فرق داره، که با ترمیناتور مثلا فرق داره، که مثلا اینا هر کدومش چجوریه و چه حالات روحی رو در شخصی که سالک است در حقیقت ایجاد میکنه. اجمالا این بحث مطرح شد که وقتی که شما مفهوم توکل رو خیلی مفهوم غلیظ‌تری می‌کنید، یعنی در وجود شخص شروع میکنه به غلظت پیدا کردن مفهوم توکل، به مفاهیم دیگری تبدیل میشه، مثل مفهوم تفویض. اینا هم شما ببینید، اینایی که در آیات قرآن و روایات اومده با این تنوع از نامگذاری، درسته داره یک بستر مثلا اجتماعی و یک توضیح مثلا فرض کنه که ارتباط مسلم با کافر و همه اینا رو داره نشون میده، ولی در متن او و در محتوای او اگر واقعا بهش سلوکی نگاه بشه، یک حالات جدی سلوکی رو در شخص داره نشون میده. کاش اساسا یک کسی مثل در رتبه علامه طباطبایی اینها، همونجوری که بحث معارفی رو وایسادن سرش توی بحث قرآنی و تو اونجا در حقیقت یک تفسیر معارفی که پرتمطراق یه تفسیر معارفی کردن که قطع به یقین، اینی که میگم قطع به یقین به دلیل اینکه کارم اینه، قطع به یقین دیگه نمونهش نمیاد، اصلا معنی نداره نمونه دیگه ای بتونه برای او بیاد و این حد، بله یه قله دیگری رو ممکنه کسی دیگری بره مثلا تو مباحث اجتماعی مثلا قله دیگری رو بزنه، ولی این قله یه قله اورست این قضیه بود که علامه طباطبایی زد. کاش یه کسی مثل خود علامه طباطبایی یک نگاه سلوکی به آیات میکرد، حالا که هر کدوم اینا چه حالته. کسی که خودش دستش به معارف، خودش اهل شهوده، کار کرده، زحمت کشیده است تو سلوک، او میگفتش که این حالات چه حالات روحیه. و این مسئله فقه که طبیعتا طلاب عزیزی که تو جمع هستن میدونن، بالاخره ما باید همه آیات و روایات رو بذاریم کنار هم دیگه و جمع‌بندی بکنیم، باید اینجا هم همین کار انجام میشه، آیات و روایات در کنار هم دیگه بذاریم و یک جمع‌بندی سلوکی روحی خیلی پرتمطراق اینجا انجام بشه که هر کدوم از این حالات با حالت دیگه در حقیقت چه تفاوتی داره و چه تفاوتهایی میکنه. ببینید، ما این آیه رو مد نظر قرار دادیم، این آیه مؤمن آل فرعون که در سوره غافر آیه 44 همین یک کلمه هم هست، ما از این ریشه فقط همین یکی رو داریم که پس از این که با قوم خودش درگیر میشه و اینها میگه فتذکرون ما اقول لکم، صفحه 472 میگه که خلاصه متوجه خواهید شد، همون چیزی که میگم بعدا میفهمید و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا، من کارم رو تفویض میکنم، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. اون موقع وقتی که این رو میگه دارد که فوقاه الله سیئات ما مکرمون. حالا اون بحثی که عرض کردیم که ببینید اینها حالات خوش توحیدی بندگی است که به خصوص در گفتن این حالات خوش بندگی رو همین اول صبحی بگید، اون تعقیب نماز صبح امام رضا علیه السلام رو شما نگاه بکن، اونو واقعا این مهمه که اینا رو انسان بگه. این آثار هم داره، فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین وحسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبی الراز و من المرزقین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مذ کنتو لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و رب العرش العظیم. ببینید اینا گر میده آدم رو، گر میده که همه کار دست خداست. خب و این که این مفهوم افوض امری الی الله و این تفویض امر به سمت خدا تقریبا غلیظ شده مفهوم توکله. خب در توکل گفتیم انسان کار خودشه، داره واگذار میکنه که خدا انجام بده. در مفاهیمی که همینجوری غلیظ میشه دیگه حتی کار خودش هم نیست، کار خودش هم نیست، به هر جهت فکر میکنه من رو این کاری که باید انجام بدم انجام بدم دیگه کار من نیست، اصلا این کار خدا رو به خدا واگذار میکنه. یعنی چی؟ یعنی درگیر نمیشه با دشمن؟ نه، ببینید تو همینجا درگیر داره میشه مؤمن آل فرعون، ولی تفویض میکنه، ولی تفویض میکنه. منبر نمیره؟ چرا منبر میره؟ منبر یه موقع هست ببینید تو حالات روحی میگه من میرم منبر این تأثیرات رو بذارم، این میرم این تأثیر میذارم اینجوری. خب یه موقع نه، منبر میره چون وظیفه‌ش اینه که بره منبر، همین. کلاس میره چون وظیفه‌ش اینه بره کلاس، وظیفه‌ش تبلیغ دینه. که من حالا میرم تأثیر میذارم و این چیزا، که حالا عرض میکنم اصلا این باطن این بحث برمیگرده به میزان اعتمادی که شخص به خودش کرده، چقدر به خودش اعتماد کرده و چقدر به خودش بیعتماده. به عبارتی نکته اصلیش اون یقین و اعتماد به خداست یا اعتماد به خود. ببینید گاهی اوقات ما خیلی راحت قارونی، ما خیلی راحت حالا ممکنه اون حرف رو نگیم، بلند بلند نگیم فلا اینا، ولی خب بحث اون واقعا اینه که انما اوتیتو علی علم عندی، بجد کار کردم، تلاش کردم، زحمت کشیدم، بالاخره ما درس خوندیم، زحمت کشیدیم. او نگاه نمیکنه ببینه این همه آدمی که درس خوندن و زحمت کشیدن به جایی هم نرسیدن، اون آدمایی که کار اقتصادی زیادی کردند و به نتیجه هم نرسیدند، نمیبینه اون همه آدم های نخالهی که هیچ کار اقتصادی هم نکردن به نتیجه رسیدن. خب یعنی اون دست خدا دیده نمیشه انگار، یه جوری خودمون رو داریم لحاظ میکنیم. خب این چیزی که از حضرت عبدالمطلب هست که سرمون جریان در حقیقت حمله به کعبه که اومده بود و خلاصه شطرام بده، بعد آقا من فکر میکنم تو میای مثلا شفاعت کعبه رو بکنی الان، او تو که انا رب الابل ولی البیت رب بنا، خودش صاحب داره. او خیلی حالات خوشیه. همون اوائل انقلاب آیه سعیدی نامه همینجوری به امام نوشته، به امام نوشته که خلاصه این وضعیت اینجوری با این خلاصه فشار تنش با این بگیر ببند اینا، امام همینو به آقای سعیدی نوشته بود، شهید سعیدی، خلاصه انا رب العبل ولی البیت ربون، ما وظیفمون رو انجام میدیم. اینجوری که حالا میخواییم تدبیر بکنیم، حیله بکنیم، اصلا خیلی وقتا تدبیر کردن میکنیم. برای همین من میگم آدم میترسه اینا داری وارد این جریانات و این فکر میشه، تدبیر کردن خیلی وقتا اشتباه است. اینجا من دارم وظیفه‌مو انجام، کارم انجام میدم، حتی وقتی که کار خدا رو داری به خود خدا واگذار میکنی، کار خدا به خدا، نسبت رو به خدا میدی. به قول حضرت علامه ذیل همیین در المیزان داره که ما نسب الی رو رد بکنه به سمت خدا، یه ما نسبه الهی نباشه. کاش علامه اینا رو میپرورند با اون کار تفسیری که این حالات روحی رو ما نسب الیه رو رد بکنه الالله، یه همیش تعبیر زیل همین افوض امری و بحث تفویض ایشون داره. حتی او چون که دست خدا رو انقدر میبینه، جز آثار و پیامدهای این است که هیچ موقع از یأس از رحمت خدا، اصلا مال همینه که یأس از رحمت خدا پیدا نمیکنه، چون که همه جا خدا میتواند یه چیز رو به هم بزنه. اصلا ببینید این لا تقنطوا من رحمت الله یا انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، اینا حالات به شدت خوش توحیدیه. اینا خاطر اینکه خدا هیچ عملی منجی نیست، هیچ عملی مهلک نیست. دقت کنید، هیچ عملی نجات دهنده من نیست، من میتونم آخرش برم جهنم، دست خداست. یعنی عملها اینجوری نیستن که من اگه این عمل انجام دادم پس یک ضمانتی هست که من فلانجوری فلان، یا عملی مهلک یعنی اگه این عمل انجام دادم دیگه قهر جهنم، نه، در توبه بازه جایی که هر تا ساعتی قبلش جزء اشقیق محسوب میشد، حالا باید همه سلام بدن به علل ارواح التي حلت بفنائک، که توش به هر باید سلام بدن. بله همین، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به کار خود به عنایت را. یکی این لطف توحیدیش در بیاد و این واقعا تو این حالت قرار بگیره، در این حرم قرار بگیره. گفتم کار نمیکنه، نه کار میکنه. ببینید شما این آیه چیز رو ببینید، آیه رو ببینید، سوره هود آیه 34 در جریان حضرت نوح میشه صفحه 225، اونجا میگه ولا ینفعکم نصحی. خب ما حالا میریم منبر فکر میکنیم مثلا الان دیگه ترکوندیم، میگه ولا ینفعکم نصحی، نصح من که فایده، ان اردت ان انصح لکم ان کان الله یرید ان یغویکم. تعهد میکنیم هو ربکم، خدا پروردگار شما، من چی کارم؟ من میرم یه دهنی باز میکنم، یه حرفی میزنم و میام دیگه. ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان الله یرید ان یغویکم هو ربکم، خدا بخواد شما رو اغوا بکنه من میخوام شما رو نصیحت بکنم. اصلا مگه میشه من نصیحت بکنم؟ مثلا داریم چیکار میکنیم با خدا؟ دست و پنجه نرم میکنیم که الان خدا بکش ما بکش، مثلا الان یه همچین وضعیتیه که یکی از اتفاقاتی که در حالت سلوکی شخص در این حالت میفته این است که اساسا دست و پنجه نرم نمی کند با قضا و قدر الهی، دست و پنجه نرم نمی کند. کسی که اعتماد به خدا پیدا کرده و که باطن و ریشه و درون اینی که فرمودید از منظر قرآن مشخص نشد، ببینید اونجوری که علامه عرض کردم میگن که دیگه به چیزی خودش رو در حقیقت نسبت نده، یه موقع کار خودم رو به خدا واگذار میکنم توکل، یه موقع کار خدا رو به خدا واگذار میکنم، مثلا یه کار من نیست، خدا بماند با کارهای خودش، خدا بماند، من خدا رو با کارهاش تنها میذارم دیگه. اینجوری که حتی هی سعی میکنم، تلاش میکنم مبنی بر این که بگم به خدا حالی کنم که خدا اگه خیر منو نمیدونی چیه بذار برات بگم، خیر من ایناست. دیدید یه همچه حالتی ما تقریبا داریم، یا من خیرم ایناست، اگه نمیدونی بل خلاصه غافلی گاهی اوقات، از دست در میره حواست به بقیه بندگانه، به ما یوی حواست جمع نیست دقیقا، یا الله خدا روشو برمیاد میگم این خیر من اینه، شما این کارو انجام بده دیگه، کار خودم رو واگذار میکنم به خدا. و یا یه موقع از نه، من کار خودم رو واگذار نمی کنم به خدا، نه کارهای خداست، خدا رو با کارهای خودش تنها می دارم. لذا این غلیظ شده مفهوم توکل که یه باطن داره، ببینید اون باطن یه نوع اعتمادی است. ببینید حس اعتماد آقا، که شما عرض کردم در این آیه که راجع مادر حضرت موسی هست که وحینا الی ام موسی ان ارضعی فاذا خفت علیها فالقیه فی الیم لا تخافی ولا تحزنی، اصلا ول کن دیگه این بچه رو، و انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، نه خوف نه حزن نه چی میشه نه. ببینید اینا رو هم قلب خدا میگیره انسان، این حالات خوش توحیدی مستقر نیست دادن این حالات ها، این حالات تا بیاد مقام بشه این خیلی کار داره، ولی در وهله های این هست که خلاصه خدا کار خودش بلده انجام بده، خدا کار خودش بلده انجام بده، من چی کار باید بکنم؟ میان یجری مجرا العلم، اون کاری که من گفتم بکنم میرم میکنم. بعدش هم اون خدایی که و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، او دل منو میگیره منو به سمتای، ببینید این و اوحینا الیهم فعل الخیرات، این خیلی حرف مهمیه، دقت میکنید؟ یه موقعی است گفته میشه و اوحینا الیهم مثلا ان اسر به عبادی فلان، گاهی اوقات فعل در دامن من گذاشته میشه، و اوحینا الیهم نه ان افعل الخیر، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، فعل وحی میشه، یعنی خدا اصلا انگار منو میذاره کنار، من دیده خدا، من خودم گذاشتم کنار، خدا هم منو میذاره کنار، خودش یه کارهایی میکنه، من مثل عروسکای خیمه شب بازی هست که دیدید تو این چیزا، من دقیقا دارم اون کارا رو میکنم، یعنی من میشم یه بیل دست خدا، چون که اصلا من دیگه کاری ندارم بر خدا انجام بدم، او میذاره تو دامن من کار را، نه اینی که وحی بکنه من که برو فلان کار رو انجام بده. داریم پرامون میسوزا، همون مخاطبم نمیبینم، من نمیدونم در چه وضعیتی داره اینها رو گوش میده. الان زنده این؟ خیلی بله خیلی ممنون. ببینید اینی که بله خیلی ممنون زنده اید. ببینید اینی که فرمودید ما وظیفمون از کجا تشخیص بدیم، ما قدم اول وظیفمون رو تشخیص میدیم رفقا، قدمهای اول یجری مجرا العلم، و میایم خلاصه پامون رو میذاریم تو راه همین، خب همین، بعد خدا ان علینا للهدا، بعد این هدایت خدا می آید، وحی میکنه، دلو میگیره، حتی وحی میرسه به اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی این وحی که به انسان میشه و انسان هدایت میشه، از درون کشیده میشه، که کار خودش هم نیست دیگه، این کشیده شدن دیگه کار خودش نیست. اون شعر سعدی هست، میگه سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرا، ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را، ای بی بسر من میروم سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرا، ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را، باید او بکشد قلاب را. و این حسن اعتماد به خدا که با گونه‌هایی از یعنی مفاهیم در حقیقت اعتماد به نفس و خودباوری و نمیدونم اینها سر سازش نداره. حالا من نمیگم حالا به بچه ها میشه گفته اینا مثلا حالا خودباوری این چیزا، شما این روایت از تعمیر رو با هم دیگه نگاهی بکنیم تا معلوم بشه که چجوری شخص وقتی که اعتماد میکنه یک نوع بی‌اعتمادی برای خودش ایجاد میشه اتفاقا، و حتی با ببخشید کسی زنگیزه صدای من الان دارید دیگه، و حتی با چیز دست و پنجه نرم نمیکنه، با قضا و قدر الهی دست و پنجه نرم نمیکنه، وظیفهش دعا بکنه دعا میکنه. این موقع نه، طرف داره تو اون مقام میگن در حقیقت چجوری عرض میکنم که اشتباه فهم نشه، میگن اقدام یه نوع وقاحتی داره، میگه من این کارو میکنم، من این کارو من میکنم. به عجب ببینیم اون آیه ای هست که الا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. خب یعنی همیشه یعنی که من فردا میکنم یه در بستر الا ان یشاء الله شکل میگیره. وذکر ربک اذا نسیت، بعد تازه یه جوری نگو من فردا این کار میکنم که انگار مثلا بعد از فردا این کار انجام شه، انگار من اصلا مصلحت رو تشخیص دادم دیگه. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. ببینید این دیگه این ازش در نمیاد، انی فاعل ذلک غدا، اینجوری در نمیاد توش، در یه بستر ماشاءالله هست به اضافه که من چی میفهمم سان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، شاید یه چیز باشه رشدش از این بیشتر باشه. من اینا اینجوری، این حالت یک حالت دست و پنجه نرم کردن با چیزه، اولا من صلاح و تشخیص میدم، دست و پنجه نرم میکنم که اینجوری بشه، شاید اصلا درست اینه که انجام نشه، فلان اتفاق نیفته، ولی اون که به ذهن شما بیاد که خیلی خوبه. آن شاید صلاح بر این است که ما کشف و شهود خدا ما نده، صلاح بر این است که ما طلبه نشیم، صلاح بر این باشه که فلان، شاید واقعا صلاح ما بر این نباشه. این روایت از تعمیر رو ببینید، ببینید اون ماهیت در حقیقت چیز، ماهیت اینی که باید حضرت بپسندد و این ذکر، این ذکر، این فکر، اینا خیلی خوبه، ولی این ببینید ما گفتیم یجری مجرل علم، اون کاری که گفتن میکنیم، به ما اصلا همچین کاری نگفتن که ما استخاره بکنیم و کار انجام بدیم. بله اون یه استخارهی گفتن که اونو گفتن حتما انجام بدیم، و این همین است، همین معنیه که عسا ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، گفتن قبل از ورود در هر کاری شما همینو بگید به خدا، خدای واقعا من همینو میفهمیدم، همینو میفهمم، این یه لحظه سیم وست شدن و خدا من همینو میفهمم، بیشتر دیگه من نمیفهمم، حالا اگه خدا خوبه منو هل بده بیفتم توش دیگه. عرض به خدمتتون که خوبه تا ارتباطش هم میشه ارتباط داد به بحث ما، بله خوبه دیگه، بله همینجوریه. خیلی وقتا آدم ها میخوان برن از یه طریقی به یه جاهایی برسن، میخوان برن داماد فلانی بشن و اون کار رو بکنن، خدا رسواشون میکنه. این حجم تدبیر و حیلهی که ببینید توی آیات روایات ما، این حیلهگری حتی به معنی چاره اندیشی، ببینید این خیلی به اعتماد به خدا نمیخوره. یه اعتماد یعنی شما انگاری که یه خدا نداری، هی داری مثلا یه ماتریس 10 در 10 رو داری حل میکنی بابت اینکه فلان فعل انجام بشه. بذاری من این روایت هم بخونم، اینا روایت مهمی و عمق بحث سلوکی ماست. در این روایت شریف نهج البلاغه در کلام 273 در اون حقیقت قصار دارد که اعلمو علمن یقینین. خب آقا اینا خیلی مهمه، اعلمو علمن یقینین. حالا اگه عزیزان اینو بذارن بغل که بقیه هم ببینن روایت نجوان، ببینید این علم یقینی، ببینید اصول و فنون مذاکره رو بذاریم کنار، من اینجوری ازتون سوال میکنم، حاج قاسم وسط کاخ کرملین وسط نماز خوند، تحلیلتون چیه راجبه؟ وسط کاخ کرملین حاج قاسم وسط نماز خوند، دید وقت نماز وسط نماز خوند، نماز ظهر هم خوند، یعنی نمازی نبود که مثلا وقت نداشته باشه. شما نظرتون راجبه این چیه؟ فکر میکنین حاج قاسم برای چی این کارو کرد؟ بعد گفتش که من تا حالا نماز به این باحالی نخونده بودم قبل از مذاکره با پوتین. من سوالم همین است، ببینید اینی که فکر میکنیم که آقا یه پروتکل فلان قدی هست اگر رعایت کنیم نتیجه است، رعایت نکنیم باختی، بابا قلب دست مقلب القلوبه. این چه فکریه؟ میخوام برم با یه نفر حرف بزنم راجع به بحث اقتصادی، انقدر سناریو میچینم که بتونم اینو وارد فلان، بابا اصلا چه این چه کاریه؟ این چه کاری بابا؟ خیلی راحت تر از این خدا میتونه پول بده، خدا خیلی راحت تر میتونه پول بده، میتونه کارو جلو ببره، کار دست خدا اساساً. من نمیگم آدم حال پس بره با طرف بی احترام میکنه یا کارو توضیح نده، نه این که خب وظیفه از وظیفه همونه انجام میدیم دیگه. یه جوری که نیا کن من عرض بکنم، میگم دست در کار، دل بایار، ولی دل بایار باشه دستم اونجوری دیگه تا خیرتناغ نمیره تو کار، یه جوری که اصلا این میبینی دست و دل جو همش تو کار الان دیگه. میگن آقا اینجوری شما کار رو توضیح میدی، این کار اینجوریه، بعدش هم واسه همین دروغ هم نمیگه، چون میگه که آقا مثلا ریسک داره، آقا ریسک داره، ریسکشو داره. خب همین، ببینید این کسی که خدا رو همه کار میدونه چه کار میکنه، یه کارایی میکنه. من نمیگم، ببینید دقیقا چیزی که در حاج قاسم داره میگذره همینه، میره با پوتین هم میشینه مذاکره میکنه، اهل مذاکره هست، ولی اینجوری نیست که فکر میکنه خودش کاره، خدا کار است. پس اینجا الان وقت اذان رو نماز رو میخونه. اینو ببینید، این روایت رو ببینیم، اعلم و علمن یقینین، این یقین آقا از اون چیزای عجیب غریبیه تو دین که شما گفتن لا یجد و عبد تعمل ایمان، یعنی اینا تو بحث یقین اومده که یقین طعم ایمان درست کنی، بابا خدا کار است. اعلم و علما یقینی ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته اکثر من ما سمی له فی الذکر الحکیم. الله اکبر. برای بنده قرار داده نشده است هر چقدر میخواد هیله‌گری بکنه، چاره‌جویی کنه، اشتداد طلب بکنه، قویت مکیدتو که هر چی اکثر من ما سمی لفظ ذکر الحکیم، بیشتر از مقدرش ما نمیتونه به دست بیاره، براش اینقدر در ذکر حکیم گذاشتن اونجایی که کتابون احکمت آیاتو همین اونو داره. ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته وبين ان يبلغ ما سمي له في ذكر الحكيم. از این طرفم هر چقدر کم چارگی بکنه اینها، اینجوری نیست که نرسه به اون زی، آقا یه مقدری این میرسه به مقدرش. میدونم الان ممکنه یک حالات اشتباه روحی به وجود بیاره، حالات اشتباه یا فیلمو اینجوری اصلا کار نکن. نه، من وظیفم کار کردن کار انجام میدم، ولی آیا موقع نماز شد کارم ول نمیکنم؟ اونجا کارم ول میکنم، اونجا اون کارم میکنم، من که یه کار ندارم که. و اینو من یقین کنم که اصلا در چیز در روایت داره که همین لا یجد عبد طعم ایمان، عبد طعم ایمان نمیبره مگه که بفهمه که اون چیزی که به من خورد باید میخورد، اون چیزی که به من نمیخورد. مثلا فرض کنید یه موتوری از بغل آدم رد میشه و شما خودتو میکشی کنار و این میاد رد میشه، شما نمیخورد. این طعم ایمان اون موقع است، این لب کار ایمانیه. اصلا به من نمیخورد، اصلا قرار نبودیم به من بخورم. والعارف لهذا العامل، العامل به، کسی که عارفه و به این عمل میکنه، اعظم الناس راحتا فی منفعت. ببینید راحت در یک و تار کلهو الشاکفی، کسی که ترک میکنه بشه، اعظم الناس شغلا فی مضرت، اون تو راحت منفعت. این هی ذهنش مشغول تازه در مذرت. رب منعمن علی مستدرجون به نعما، خیلی هم کسایی که منعمن علی هم بهش خدا نعمت داده به استدراج هم. و رب مبتلا مصنوع له بالبلوا، خیلی اصلا که واسه مبتلا هم اینا گرفتار اینا، ولی خدا داره بهشون لطف میکنه تو این ابتلا. فزد ایها المستن فو فی شکرک، تو بیاد شکر رو ببر بالا. و قصر من عجلتک، این شتاب تو کم کن. و بف عند منتها رزقک، رزقت اینه و اونجا وایس، شما شکر رو بالا ببر، وظیفت شکر تو انجام بده. این که من به چند میلیارد ثروت باید برسم، شما چه ربطی داره؟ ما چه ربطی داره؟ وظیفمون این است که دنبال کارهای خدا رو بگیریم ببریم جلو، میبریم جلو دیگه. اینو بچه دارها بله همین جوریه، واقعا همین جوریه. و بعدش وقتی به خدا اعتماد کرده، خیلی وقتا تو همین رزقش رو زد پیشو شکر رزق رو زیاد میکنه و اینا اعتماد کرده. خب مثلا ما داریم که کسی که هر شب واقعه میخونه این تو روزیش گیر نمیکنه. عثمان اومده بود پیش ابن مسعود این آخر کاری، گفته بود چی میخوای؟ گفته چی نمیخوام. گفت خب بگو برای بچه ها چی میخوای، برای دخترات. اونم یه چی نمیخوام. خب چرا؟ گفت پیغمبر یه چیزی من یاد داده که با همون اون کارمو داره راه میفتن. چی یاد داده؟ گفت هر شب واقعه بخون. ببینید برخی از صور هست، چه شما بخواید چه نخواید، رب به رزق رو میاره پایین، ملائکه رزق رو نازل میکنه چه شما بخواید چه نخواید. خب میبینید طرف، خب این بی‌اعتماد به خداست که یه واقعه نمیخونه. بعد خلاصه شیش دونگ داره دل و دست و زبان و همش تو کار. شما واقع از اون چراش هم هیچ کی نمیدونه چرا اینجوری. واقع از اون چیه که رب رزقو پایین میاره، ملائکه رزقو پایین میاره. شما هر شب واقع بخون. اون موقع است که شما ببینید خود اینها، این آیات که آیه معروف سوره حدید رو ببینید که دارد که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا. ببینید این پایه در حقیقت چیز، این ثقه، این اعتماد، این فهم، این یقین تبدیل میکنه به تفویض، تبدیل میکنه به تسلیم، تبدیل میکنه به توکل. ما اصاب من مصیبت فلد، اینا رو کاش علامه گایقات قصه میخورم، کاش اینا رو علامه عمقای سلوکی اینا رو میگفت که ما اصاب من مصیبت فلا ولا فی انفسهم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل اینکه خدا بارع باشه اینا، در یه کتابی هست ان ذلک علی الله یسیر، اینا آثار چیش چیه؟ اثر این وضعیت لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی خرکیف میکنه شخص رو، نه خرکیف میکنه شخص رو، بدانی که این مال من بود، این مال من بود، نه ناراحت میکنه چون نبود، اصلا این نبود، من چون که فکر میکنم این بود بعدش خلاصه یوی دست رفت، این اون طعم ایمان رو نمیده، اصلا نبود. ببینید این که رزق شامل بچه و اینا میشه، بله دقیقا رزق شامل بچه و اینها هم میشود، منتهای مراتب اینها تحت فقط یک قاعده نیست، خیلی وقتا خدا آخرش یه نفر رزق نمیده، اینا همه مؤثره، همه مؤثره، به یه دلیلی مریضی میده. حالا دیگه باشه سوالای ما دارم حضوری، بله اینا از اون چیزاییست که از اون بحثاییست که شما پاتونو تو راه بگذارید، دلتونو اینو داری بدید به خدا، به مقتضای اندازه وجودی که انسان دارد. خدا به آدم یه چیزهایی میدهد که میفهمه که درست. حالا دیگه هر کی هم بیاد بگه من تو دست کف دستم یه گردو، حالا عالم بیاد بگه گردو نیست، هم میام من یه گردو کف دستم هست، حالا شما هر چی دلت میخواد بگو. و اینی که بله انسان همیشه اون موقع این حالتش اینه خدای کار درست رو بر دست من جاری بکن، و خدا این کار میکنه، وحی میکنه، خدا وحی میکنه، نه تنها کار رو اینی که چه کار بکنید وحی میکنه، خود کار رو هم وحی میکنه. نه اصلا پایش همینه، انسان باید بداند که باید این کار رو انجام بده، بالاخره اینی که گفتن باید پاشو بذاره تو راه. منتهای مراتب ببینید انجام واجبات ترک محرمات یه موقع خیلی خشک میتونه انجام بشه، من میگم این تو شریعت با کلی بند و بیل روحی اومده، اون بند و بیلاشو ازش جدا نکنید، ازش جدا نکنید. وقتی آدم داره واجب انجام میده، عملا داره کاری رو انجام میده که قرب فرائض میاره، یعنی از همه چی انسان رو به خدا نزدیک، یعنی نماز که حالا میخواد بخونه باید اون جو رو به خودش بده. ولی من تا حالا بارها راجع به این عرض کردم، این جو دادن، این فضا سازی، انسان فضا درست کنه برای خودش. ببینید الان ایام فاطمیه است، در روایات تسبیحات حضرت زهرا ببینید سلام الله علیها گفتن اگر هدیه‌ای بزرگتر از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بود، لنحله رسول الله فاطمه، این هدیه سید المرسلین به سیدت و نساء العالمین. خب حالا شما میخوای این تعقیب رو انجام بدی، یا این میشه یه چیز، یه موقع تفهیم میکنی، جو میدی، اینها اون موقع این جو دادن و تفهیم کردن ها میشه در وسط این واجب یا ترک محرم، اینی که اینو من باب که حدود الله من نمیرم کنم، این دقیقاً لا ترجون لله وقارا، این وقار خدا هم بمیره من نمیرم سراغه. این تفکر باعث سستی نمیشه، اصلاً باعث سستی نمیشه، اگر باعث سستی بشود معلومه اشتباه شده، باعث این میشود که دل آرام میشه و یک انتظامی پیدا میکنه. بله اگر منظور این باشه که از این که از مثلا صبح خروسخون تا بوق سگ بره کار بکنه این منجه، بله خب اینا از آدم میزود، از آدم هزار تا وظیفه داره، نسبت به همسرش، نسبت به دوستانش، نسبت به همسایه‌هاش، نسبت به بچه هاش، نسبت به آدم های مختلف، نسبت به خدا وظایفی داره، آدم رو وظایفش انجام بده. خیلی اصلا برای همینه که البته ما خودمون باید بزرگ شیم توی این صحنه. گفتن فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی. رضایت خیلی وقتا به این است که انسان و اینا اون تبدیل میشه به یه هرس. شما ممکنه یه هرسی داشته باشی که این از این پر نشه. گاهی اوقات ممکنه شما به حمد الهی یه چیزی در دلت حلول کنه که راضی ماشی. راضی شما از این بیشتر میخوای؟ راضی به این زندگی. و ما خیلی وقتا داریم منازعه میکنیم با زندگی، با قضا و قدر دست و پنجه ما میخوایم نرم. طرف یه بچه ناقص الخلقه مثلا خدا بهش داده، خدا نکرده، حالا همینه دیگه، حالا شما درمان کنم درمان میکنم. ولی این دیگه اینه دیگه، این شرایطیه که هست و از اون ازلا هم بود. خیلی حالا احتمالا خورده ذهنها رو به هم زدیم، به هم ریختیم. این آیه همین ما اصحاب مصیبتن رو یه مقدار روش کار بکنیم، یه مقدار روی این مفاهیم باید کار کردیم. مفاهیم رو باید ماسوند، مفاهیم رو باید، مفاهیم قرآنیه که باید بماسه تو وجود آدم و قول خانما دم بکشه، باید این مفاهیم دم بکشه. انشالله که خدا ما را از اولیاء خودش قرار بدهد. این صلواتی هم به همه، چون که اینجا صدا بیرون میره و اینها یه روزه و دعا و اینها نمیخونم، صدا یه خورد سلام بارم بالا بیرون. انشالله که از اولیاء خدا بشه. خدا انشالله روح حضرت امام طریق رحمت بکنه، روح حاج قاسم خدا انشالله بر توفیقات رهبرمون بیفتاد.